أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. محمد عجل فاجر واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. خب، بحث ما در منجزیت علم اجمالی بود. جهات رو به ترتیب مطرح کردیم. جهت دوم که دیروز مطرح کردیم این بودش که نسبت به حرمت مخالفت قطعیه، اگر ما علم اجمالی داشته باشیم، مخالفت قطعیش حرام هست یا حرام نیست. گفتیم در دو مقام ثبوت و اثبات باید بحث مطرح بشه. در مقام ثبوت گفتیم که اگر ما علم اجمالی داشته باشیم، محاله که شارع در همه اطراف علم اجمالی چیکار کنه؟ ترخیص بده. پس از لحاظ ثبوتی امکان نداره که شارع در همه اطراف علم اجمالی چیکار کنه؟ ترخیص بده. سه تا دلیل هم بیان کردیم چی شد. ترخیص دادن شارع، ترخیص در معصیت قطعیه است و هو قبیح عقلا. ترخیص دادن شارع مستلزم نقض غرض و تناقض در اغراض مولا میشه، و ترخیص شارع موجب احراز متنافیین برای مکلف میشه. حالا جهت سوم بحث ما اینه که مقام اثبات اصلا کاری به مقام ثبوت نداشته باشیم. برفرض ثبوتن جایزه، پس پیشفرض چی میگیریم؟ که از لحاظ مقام ثبوتی شارع میتونه ترخیص بده در همه اطراف علم اجمالی، اشکال ثبوتی نداره. اگر ما قبول کردیم که ثبوتن شارع میتواند ترخیص بدهد در همه اطراف علم اجمالی، آیا واقعا شارع چنین کاری کرده؟ اثباتن دلیل و روایتی داریم که شارع در همه اطراف علم اجمالی به ما ترخیص داده باشه، یا اثباتن چنین دلیلی نداریم؟ پس بحث اثباتی رو میخواییم مطرح بکنیم که آیا ادله اصول عملیه شامل اطراف علم اجمالی هم میشوند یا نمیشوند. پس آیا محذور اثباتی داریم که بگیم ادله شامل اطراف علم اجمالی نمیشه، یا نه ما روایاتی داریم که شامل اطراف علم اجمالی هم میشه؟ که اگر بشه چی میشه؟ اگر بشه روایاتی داشته باشیم که شامل اطراف علم اجمالی بشه و بگیم مانع ثبوتی هم وجود نداره، وقتی ادله شامل اطراف علم اجمالی بشه، نتیجهش اینه که شارع ترخیص داده به ما، یعنی مخالفت قطعی با علم اجمالی اشکالی نداره. من با این که علم اجمالی دارم و چون دلیل داریم، شارع ترخیص داده، گفته مخالفت کردن با علم اجمالی اشکالی نداره. خب حالا ببینیم چی. مرحوم شیخ انصاری به ایشون نسبت داده شده که ایشون قائل به اینه که مشکل مخالفت قطعیه مانع اثباتیه و الا ثبوتن مشکلی نیست، میتونه شارع ترخیص بده، ولی اثباتن ادله اصول عملیه شامل اطراف علم اجمالی نمیشود. پس ادله قاصرند. یعنی چه قاصرند؟ یعنی ادله اصول ترخیصیه شامل همه اطراف علم اجمالی نمیشه. دلیلی که شیخ آورده در رسائل، چون رفته رو دلالت روایات که کلمه به عینه رو بحث کرده که آیه اینه، گفتم بس شیخ محضور رو چی میدونه؟ اینجا اثباتی میدونه. این ادله‌ای که آورده شیخ، اون سه تا دلیلی که ما برای مقام ثبوت آوردیم اشاره نکرده، به این دلیل اثباتی اشاره کرده. لذا گفتن شیخ تکیش بر محذور چیه؟ اثباتی هست. یعنی اثباتن ما دلیلی نداریم که شامل ترخیص برای اطراف علم اجمالی بشه. خب تقریبش چیه؟ میگم من علم اجمالی دارم به نجاست یکی از این دو تا ظرف. میگم شارع هم نسبت به ظرف اول ترخیص داده، هم نسبت به ظرف دوم ترخیص داده، لذا مخالفت کردن با علم اجمالی اشکال نداره. خب دلیل بر ترخیص شما چیه؟ ما اصول ترخیصیمون یا استصحاب یا ادله براءت دیگه. این آیا ادله براءت و استصحاب شامل اطراف علم اجمالی میشه یا شامل اطراف علم اجمالی نمیشه؟ مرحوم شیخ گفته ادله اصول ترخیصی شامل اطراف علم اجمالی نمیشه. چرا نمیشه؟ چون به چه تقریبی میخواد بشه؟ مثلا ما یک درس، دو تا درس داریم که یکیش نجسه، تو هر دو طرف استصحاب طهارت انجام بدم دیگه، چون ظرف اولی که قبلا پاک بود الان استصحاب طهارت شو بکنم، ظرف دومی هم که قبلا پاک بوده الان هم استصحاب طهارت شو بکنم. چرا؟ چون لا ینقض الیقین به شک. من ظرف اولی شک دارم، لا ينقض الیقین به شک. ظرف دومی هم شک دارم، لا ینقض الیقین به شک. یعنی شکی که در استصحاب هست اهم از شک بدوی و شک مقرون به علم. شک بدوی که شامل میشه، شک مقرون به علم اجمالی یعنی اطراف علم اجمالی هم شامل میشه استصحاب، چون طرف اول به خصوصه من چی دارم؟ شک دارم، استصحاب طهارت میکنم. طرف دوم هم به خصوصه من شک دارم، استصحاب طهارت میکنم. نتیجه میشه ظرف اولم پاک، ظرف دومم پاک. بعد ادله استصحاب شامل اطراف علم اجمالی هم میشه، چون کلمه شک اهم از شک بدوی و شک مقرون به علم اجمالیه. شیخ گفته شما صد رو گرفتی ذیل رو یادت رفته. ادله استصحاب یک ذیلی هم داره، میگه ولیکن اون قضا به یقین آخر. استصحاب جاری کن اگه شک داری، چون یقین تو با شک نقض نکن، ولی یقین تو با یقین دیگر چیکار کن؟ نقض کن. خب من الان یقین دیگه دارم تو اطراف علم اجمالی، درسته که تو هر طرف شک دارم که پاکی یا نجسه، ولی یقین دارم که یکیش نجسه. وقتی یقین دارم که یکیش نجسه، اون قضا به یقین آخر. این یقین آخر اهم از یقین تفصیلی و اجمالیه. پس من وقتی یقین اجمالی دارم که یکیش نجسه، دیگه اینجا استصحاب جاری، چون میگه لا ينقض اليقين بالشك ولكن انقض هو بيقين. من الان یقین آخر دارم، یقین آخر چیه؟ که علم دارم یکی از دو تا ظرف نجسه. پس وقتی علم اجمالی دارم که یکی از دو تا ظرف نجسه، دیگه استصحاب در هر یک از دو تا طرف جاری، چون خود دلیل استصحاب میگه نقض نکن یقین رو به شک، ولی نقض کن به یقینه. اون یقین دیگه هم اهم از یقین تفصیلی و اجمالیه. لذا دلیل استصحاب اصلا شامل اطراف علم اجمالی نمیشه. چرا شامل اطراف علم اجمالی نمیشه؟ چون تناقض بین صدر و ذیل لازم میاد. صدرش میگه من اطراف علم اجمالی شامل میشم، ولی ذیلش میگه چون یقین دیگه وجود داره، دیگه اطراف علم اجمالی من شامل نمیشم. حالا ادله استصحاب مرحوم شیخ میگه اطراف علم اجمالی پرش نمیگیره. همچنین دلیل براءت چیه؟ کل شیئن لکه حلال حتی تعرف انه حرام. خب ظرف اول کل شیئن لکه شراب نیست میخورم، ظرف دوم کل شیئن لکه حلال. پس صدر دلیل براءت حساب بکنیم کل شیئن اهم از شک بدوی و شک مقرون به علم. یک ظرف نمیدونم شراب یا شراب نیست، یک ظرف شک بدوی کل شیئن لکه حلال، شک مقرون به علم اجمالی، ظرف اول ظرف دوم کل شیئن لکه حلال. پس صدر رو حساب بکنیم شامل اطراف علم اجمالی میشه، ولی اینا هم یک ذیلی داره. میگه حتی تعرف انه حرام، بگو هر شیء حلاله به شرطی که علم به حرام پیدا نکنه. الان علم به حرام دارم، چون میدونم یکی از دو تا چی حرامه. پس چون میدونم یکی از دو تا حرامه، این تعرف ها اهم از علم تفصیلی و اجمالیه. پس توش که علم داری یکی از این دو تا حرامه، دیگه نمیتونه بگه کل شیء لک حلال. پس مرحوم شیخ میگه مانع اثباتیه. یعنی چی؟ یعنی اصلا ادله اصول ترخیصیه ما، ادله استصحاب ما، ادله براءت ما شامل تمام اطراف علم اجمالی نمیشن، چون اگر بخوان شامل همه اطراف علم اجمالی بشن چی رخ میده؟ تناقض بین صدر و ذیل رخ میده. لذا بعد این ادله کجاها شامل میشن؟ فقط شکای بدوی فقط شامل میشن. تو شک بدوی استصحاب جریان بده، تو شک بعدی بگو کل شیئن لکه حلال، ولی اگر علم اجمالی داری دیگه ادله براءت و ادله استصحاب جاری نمیشن. خب این کلام مرحوم شیخ انصاری، اینو بخونیم بعد ببینیم که میشه از این کلام جواب داد یا نه. خب مرحوم شیخ انصاری در دو جای رسائل این بحث رو مطرح کرده، یکی تو تعارض استصحابه آخر رسائل، یکی هم تو همین بحث شبهه محذوره اینجا بیان کرده. حالا ما عبارتش رو تو تعارض استصحابین آوردیم. ایشون میگه علم اجمالی هنا، اگه علم اجمالی داشته باشی به انتقاد احد و ضدین، که یکی از دوتا استصحاب برخلاف واقع، دوتا استصحاب در اطراف علم اجمالی با هم تعارض میکنن، ما علم اجمالی داریم به نقض حالت سابقه در یکی از این دوتا، این موجب خروج این دوتا طرف میشه برد مدرور لاتنقض. دیگه لاتنقض دوتا طرف علم اجمالی رو شامل نمیشه. چرا؟ چون لعن قوله لا تنقض الیقین به شک ولیکن تنقضه به یقین مثله یا به یقین آخر، این دلالت میکند بر حرمت نقض به شک و وجوب نقض به یقین. اگر ما فرض اینه که یقین داریم به ارتفاع حالت سابقه در احد المستصحبین، اگر میدونیم حالت سابقه تو یکی از دو طرف علم اجمالی برداشته شده، اگر یقین داریم بعد چیکار بکنیم؟ فلا یجوز ابقاء کل منهما تحت عموم حرمت نقض به شک، دیگه لا ینقض الیقین به شک شامل هر دو نمیشه، چون اگر شامل هر دو بشه مستلزم طرح حکم به نقض یقین به مثله هست. شما به ذیل عمل نکردی، چون ذیل میگه لا ینقض انقض به یقین آخر، و دیگه ابقاء احدهما معین برای اشتراک آخر معوفی منات دخول من غیر مرجحه، تو یکیش بخوای عمل کنی تو دیگری عمل نکنی میشه ترجیح بلا، تو هر دو بخوای لا ینقض الیقین پیاده کنی مخالفه با چی میشه؟ انقض به یقین آخر میشه. و بگه تو یکیش میخوام عمل بکنم احدهما مؤخرم، که این از افراد لا ینقض الیقین به شک نیست، چون ما احدهما مخیر که نداریم، چون فرد سومی که وجود ندارد غیر همین دوتا فردی که مشخصه در خارجه. خب این دوتا فرد تو هر دوش نمیتونم لا ینقض الیقین به شک و پیاده بکنم، چون منافات داره با اون قطعه به یقین آخر، تو یکیش جاری کنم میشه ترجیح بلا مرجعه. لذا باید بگیم لا ینقض الیقین به شک اصلا اطراف علم اجمالی رو شامل نمیشه. بله، مال شک بدبیه. بعد شیخ آخرش هم میگه قد تقدم نظیر این مطلب رو در شبهه محصورن، ما این مطلب رو بیان کردیم اونجا که مثلا روایات براءت قوله علیه السلام کل شیء لک حلالم حتی تعرف انه حرامم لا یشمل شیئا من المشتبهین، کل شیء لک حلالم شامل دو طرف علم اجمالی نمیشه. چرا نمیشه؟ چون بخواد شامل هر دو بشه با تعرف انه حرامانش مخالف در میاد، تو یکی جاری بشه دیگری جاری نشه با ترجیح بلا مرجحه. خب این اشکال اثباتی مرحوم شیخ. چرا این اشکال اثباتیه؟ رفته رو ادله، میگه این دلیلا شامل میشه یا شامل، هر جا دلیل مقام چیه؟ اثبات. خب مرحوم آخوند، مرحوم نائینی و دیگران از این اشکال اثباتی شیخ میخوان جواب بده. جواب چیه؟ جواب اولی که مرحوم آخوند داده، مرحوم نائینی هم داده، اینه که شما رفتی ادله از استصحاب و براءت آوردی که مشتمل بر ذیله، ولی در مقابل اینا ما ادله متعددی از استصحاب و براءت داریم که اصلا ذیل نداره، ما به اونا مراجعه میکنیم. رفع مالا یعلمون، رفع مالا یعلمون چی میگه؟ میگه طرف اول شک داری؟ رفع مالا یعلمون. طرف دوم شک داری؟ رفع مالا یعلمون. دیگه علم اجمالی درش اخذ نشد. ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم، طرف اول حجب الله، طرف دوم حجب الله. دیگه چی داشتیم؟ الناس فی سعت مالا، مردم نسبت به چیزی که نمیدونن در سر، طرف اول نمیدونن، طرف دوم نمیدونن. روایات استصحاب چند تا روایت داشتیم؟ 5-6 تا صحیحه زراره و اینا داشتیم، لا ینقض الیقین به شک داشت توش. یکی از صحیحه های زراره اون ذیل داره، اون قطعه به یقینه. اونایی که اون ذیل نداره چی میگه؟ لا تنقض الیقینه به شک ابدا. ما بعد به روایاتی مراجعه میکنیم که اونا مشتمل بر ذیل نباشه، اونا که دیگه اشکال تناقض صد و ذیل درش به وجود نمیاد. و این که این روایات ذیل داره باعث اجمال روایاتی که ذیل نداره نمیشه، چون دو تا حکم مستقل اون روایات آمده مستقلا حکم صد رو بیان کرده. فقط اجمال این روایت که صد رو دلش با هم تناقض داره که باعث اجمال بقیه روایات. فاین روایت کل شاین له که حلال اجمال داره. چرا اجمال داره؟ چون صد رو دلش با هم دیگه تو اطراف علم اجمالی جور در. خب این اجمال این روایت که باعث اجمال روایت رفع ما لا یعلمون نمیشه. لذا اینا گفتن ما به ادله تمسک میکنیم که مشتمل بر ذیل. این جواب اول. این
ما لا یعلمون.
خب علم نسبت به مورد نداره، نسبت به اون موردی که شک داری شما علم نداری. اون جواب بعدیه. اون جوابای بعدیه که میاد. پس تو خود روایت فرقش با این روایت چه؟ تو این روایت خودش غایت رو ذکر کرده علم. اون روایت به مفهومش باید بگی که شامل موارد علم نمیشه، اگر نه غایت درش ذکر. اون فقط یه قسمت رو بیان کرده، چیزی که نمیدونی برداشته شد. خب تو هر طرف به خصوصه که شک داریم دیگه، تو هر طرف به خصوصه ما میخواییم برای جاری بکنیم.
یک طرف
نه شما الان تو ظرف اولی علم نداری، تو ظرف دومی هم علم نداری. نسبت به ظرف اولی برائت جاری میشه، شک داری برائت جاری کن. نسبت به ظرف دومی هم شک داری برائت جاری کن. علم شما به چی خورده؟ علم شما که به ظرف یک که نخورده، که علم شما که به ظرف دو نخورده. لذا ظرف یک به تنهایی شک داری برائت جاری کن، ظرف دو به تنهایی شک داری برائت جاری کن. لذا جریان برائت در اطراف علم اجمالی میگن اشکالی، اونی که تو ذهن شما یه جواب سومه که میگم حالا این فعلا جواب اول اینو میخواد بگه. پس جواب اول میگه ما به روایت های تمسک میکنیم که مشتمل بر ذیل نباشه. و مرحوم آخون ببینید چی فرموده، الا انه لا یمنع عن عموم النهی فی سایر الاخبار. تو بقیه روایات نهی کرده لا یقعد الیقین به شک مما لیس فیه ذیل، ذیل هم نداره. و شموله لما فی اطراف، اونا شامل اطراف علم اجمالی هم میشه. و اجمال این خطابایی که ذیل داره سرایت نمیکنه به غیر این خطاب که درش ذیل نداره. پس این حرف مرحوم آخون. مرحوم نائینی هم ایشون اینطوری وارد بحث شدن، میگن من ذالک کله یظهر ان المانع عنده من جریان الاصول فی اطراف العلم الاجمالی هو جهت الاثبات. مانع رو مرحوم شیخ چی میدونه؟ که چرا در اطراف علم اجمالی اصول جاری نمیشه، مانع اثباتی میدونه و عدم شمول ادله اصول برای شبهات مقرون به علم اجمالی. شیخ انصاری میگه ادله اصول عملیه شامل شبهات مقرون به علم اجمالی نمیشود، نه به جهت ثبوتی. چون اگر مانع ایشون عدم امکان جعل ثبوتی بود، اینقدر نمی آمد اطاله کلام بکنه که آیا لفظ بعینه. شیخ یک عالمه بحث کرده که حتی طرف انه و حرامون بعینه، بعینه میخواد بگه علم تفصیلی، علم اجمالی رو شامل. ایشون بحث داره رو روایت میکنه، وقتی بحث داره رو روایت میکنه این مانع چیه؟ اثباتیه، ثبوتی نیست. پس ایشون مانع رو اثباتی میدونه. مرحوم نائینی چه اشکالی به ایشون میکنه؟ وفیه مناقضه صدر با ذیل، بنابراین که قبول بکنیم فقط اختصاص دارد به بعضی از روایات استصحابی که مشتمل بر ذیله، اما روایات استصحابی که ذیل نداره دیگه این اشکال بهش وارد نمیشه. اطلاق مقیدش کنیم یعنی. یعنی اونا قید باشه. اون قصه به یقین آخر قید باشه که بقیه روایت هم چکار بکن. اگر این داشته باشیم حالا این جواب دوم میاد. جواب دوم میگه اصلا این اون قصه به یقین آخر یک قید نیستش، اصلا که توضیح صدر اصلا. پس اصلا ذیل یک حکم تعبدی جداگانه و مستقل نیست که بخوای تعارض بندازی ذیل و با صد. این جواب مرحوم آخونده در حاشیه رسائل. ایشون چی گفته؟ گفته اون قطعه به یقین آخر توضیح همون لاین قطعه یقینه به شک، حتی در روایت دیگه هم کامل باشه. پس دو تا حکم ما نداریم اصلا اینجا، یک حکم داریم. میگه آقا یقین رو با شک نقض نکن، چون شک هیچ موقع با یقین نقض نمیشه. شک با چی فقط نقض میشه؟ با یقین دیگه. پس اون قطعه به یقین آخر همون توضیح صدر. وقتی توضیح صدر شد حکم مستقل جداگانه نشد، قطعا تناقضی بین صدر و ذیل وجود نداره. کل روایت یک چیز میخواد بگه. چی میخواد بگه؟ میگه شما اگر شک داریم، شک قابلیت نداره که یقین قبلی تو از بین ببره. چیزی که قابلیت داره یقین قبلی تو از بین ببره فقط یقینه. یک مطلب میخواد روایت ها بگه که شک قابلیت نقض یقین رو. میگه شما اگر یقین داشتی به موت زید، یقین داشتی به حیات زید، چی فقط قابلیت داره که یقین به حیات زید از بین ببره؟ یقین به مردن زید. و شک قابلیت نقض یقین رو، فقط تنها چیزی که قابلیت داره یقین دیگره. پس این ذیل اصلا یک حکم تعبدی جداگانه نیست که بخوای صدر و ذیل رو با هم دیگه، نه اصلا صدر و ذیل یک حکمه. چی میخواد بگه یک حکم؟ شک قابلیت نقض یقین رو نداره. پس اصلا صدر و ذیل با هم دیگه تعارض. این بعد جوابیه که مرحوم آخون تو حاشیه رسائل داد. دقت کنید عبارتشو، گفته از ظاهر ان قوله ولکن تنقضه انقضه به یقین آخر، این لیسه به حکم تعبدی آخر. بل هو حکم عقلی ذکر تقریبا لما افاده علیه السلام من النهی عن نقض الیقین بالشک و تعییدا و تاکیدا له. این اون قطعه به یقین آخر تأیید و تأکید همون صدره، اصلا دو تا حکم اینجا وجود نداره، چون اشکال شیخ چی بود؟ تناقض حکم صدر و ذیل. مرحوم آخون میگه اینجا یک حکم بیشتر ذکر نشده، اصلا صدر و ذیلی وجود نداره. اما جواب سوم که به نظر من جواب اصلی این هستش، که جواب اصلی چیه؟ که این ذیل روایات اونایی که ذیل داره تازه، پس اول ما تمثل میکنیم به روایاتی که ذیل نداره، ثانیاً روایاتی هم که ذیل داره ذیلش فقط علم تفصیلی شامل میشه، ذیلش اصلا شامل علم اجمالی نمیشه. و اگر بگیم اون قطعه به یقین آخر مراد یقین تفصیلیه، دیگه شامل اطراف علم اجمالی هم میشه، چون ما در اطراف علم اجمالی علم تفصیلی پیدا نکرد. حتی تعرف انه حرامان فقط بعد چی پیدا بکنیم که علم تفصیلی. چرا؟ میگه آخه برای اینکه بعد متعلق یقین و شک شما یکی باشه دیگه. شما به چی شک داشتی؟ به طرف ظرف اولی شک داشتم، به ظرف دومی هم چی داشتم؟ شک داشتم. پس شک تعلق گرفته به ظرف اول، پس شک به ظرف اول. کی این شک که به ظرف اول از بین میره؟ میگه نقد بکن موقعی که یقین پیدا بکنی به ظرف اول. وقتی یقین پیدا بکنم به ظرف اول دیگه به شک نباید اعتنا بکنم. اون قضح به یقینه، یعنی روایت میخواد بگه چی جایگزین چی میشه؟ یقین جایگزین شک میشه. خب شک به چی تعلق گرفته بود؟ به ظرف اول شک داشتی. اگر یقین پیدا کردی به ظرف اول دیگه حق جریان استفاق. ولی ما الان در علم اجمالی یقین به چی داریم؟ یقین به احد و هما داریم. ما هیچ موقع به ظرف اولی که یقین پیدا، من شک داشتم که ظرف اول پاک یا نجسه، استصحاب طهارت جاری کردم، یقین دارم که یکی از دوتا نجس احد و هما، پس هیچ موقع من یقین به ظرف اول پیدا نکردم، هیچ موقع من یقین به ظرف دوم پیدا نکردم. این به خاطر اون حقیقت علم اجمالی که ما معنا کردیم. حقیقت علم اجمالی ما گفتیم به چی تعلق میگیره؟ به عنوان احد و هما. طبق اون مسلک هیچ موقع من یک یقینه که بیاد شک کرد بهم ببره برام ایجاد نشد، چون شک به چیزی تعلق گرفته، یقین به شیء دیگر. بله طبق مسلک مثل محقق عراقی مسلک سومیه که میگه یقین به چی تعلق میگیره؟ به واقع خارجی مبهم. اون حرف خوب بود، چون شک تعلق گرفته به ظرف، ایشون میگه یقین هم تعلق میگیره به چی؟ علم اجمالی، به همون ظرفه. اون خوب بود. اما طبق مسلک ما میگه لا ينقض اليقين به شک، ولیکن اون قضح به یقینی دیگر. یقین دیگر بعد به چی بخوره؟ به همون چیزی که شک داشتم. اون چیزی که من شک داشتم ظرف اول بود، من به اون هنوز یقین پیدا. اونی که من شک داشتم ظرف دوم بود، من به ظرف دوم هنوز یقین پیدا. پس کی این روایت میگه استصحاب جاری نمیشه؟ موقعی که من علم تفصیلی پیدا بکنم به ظرف اولی دیگه جای استصحاب نیست، چون اون قضح به یقینه. موقعی که علم تفصیلی پیدا بکنم به ظرف دومی اون قضح به یقینه آخر. ولی علم اجمالی نمیتونه بیاد شک رو از بین ببره، چون علم اجمالی متعلقش با اون شک یکی نیست. تو کل شیء لک حلالم، این ظرف اولی نمیدونم پاک شراب یا شراب نیست، کل شیء لک حلال. میگه کی کل شیء لک حلال رو جاری نکن؟ حتی تعرف انه، موقعی که علم پیدا بکنی به چی؟ همون چیزی که شک داشتی حرامه. اون چیزی که من شک داشتم ظرف چی بود؟ همین ظرف اولی رو علم پیدا بکنی که شرابه نباید بخوری. ظرف دومی اگر علم پیدا بکنی شرابه نباید بخوری. ولی الان من تو علم اجمالی علم پیدا کردم به چی؟ نه به ظرف اول علم دارم، نه به ظرف علم دارم که احد و هما شراب. میگه این علمه که نمیتونه اون شکه رو از بین ببره. معیدش هم اون به عینه ای هست که تو برخی از روایات آمده، حتی تعرف انه حرام به عینه خودش، یعنی علم تفصیلی. پس ما میگیم قایتی که در ذیل بعدی این روایات ذکر شده فقط علم تفصیلیه، شامل علم اجمالی نمیشه. چرا علم تفصیلیه؟ چون متعلق یقین و شک باید یکی باشه. کی متعلق یقین و شک یکیه؟ موقعی که علم من علم چی باشه؟ تفصیلی باشه، تعلق میگیره به همان چیزی که به او شک تعلق گرفته بود. ولی اگر علم اجمالی باشه، متعلق یقین و شک یکی نیست. شک من به ظرف اول علم من به چیه؟ به احدهما هست. پس علم به همون چیزی که شک داشتم تعلق نگرفته. پس این جواب جواب بهتریه که اینا اصلا قایتاش اون قطعه به یقین آخر علم تفصیلیه نه علم اجمالی. این جواب مرحوم آخوندم اشاره کرده، مرحوم ناینی، مرحوم آقای خویم اشاره کردن. حالا عبارت مرحوم ناینی رو میخونیم. فواید فل ظهوره ایدن، میگه این روایت که ذیل داره ظهور داره در وحدت متعلق شک و یقین. متعلق شک و قایت ما که یقینه باید یکی باشه، چون لظهور ضمیر فی ذلک اون قد هو. هو به چی برمیگرده؟ همون چیزی که شک داشتی و نقض کن. در شبهات مقرون به علم اجمالی متحد نمی باشد متعلق شک و یقین، چون متعلق شک چیه؟ کل واحد من الاطراف به عینه، ظرف اولی ظرف دومی. اما متعلق غایت که علم چیه؟ احد الاطراف است، لا به عینه، احد و همایه. پس کل واحد من الاطراف به عینه و متعلق الغایت لا به عینه، فکل واحد من الاطراف به عینه و متعلق الغایت، این که هم تکرار شما، فکل واحد من الاطراف یندرج فی صدر. ظرف اولی فقط چی بهش تعلق گرفته؟ شک. صدر شاملش میشه. ظرف اولی ذل شاملش نمیشه. چرا؟ چون من به ظرف اولی که علم پیدا، ظرف دومی فقط شک دارم، صدر شاملش میشه. ذل اصلا شاملش، چون من به ظرف دومی علم پیدا نکردم. خب آقای خویی هم با تعبیر واضح‌تری همین معنا رو گفتن. میگن ان العلم المأخوذ فی الغایه فی هذه الاخبار ظاهر عرفا فی خصوص ما یکون منافیا للشک. بعد یک علمی باشه که شک رو از بین ببره. کدوم علم میاد شک رو از بین میبره؟ تفصیلی. چون شک ما تفصیلی بود، علم ما هم باید چی باشه؟ تفصیلی باشه. باید یقین ما تعلق بگیرد به عین ما تعلق بهش شک. و همچنین در دلیل استصحاب لکن اون قطعه به یقین آخر، ظاهر چیه؟ تعلق یقین دیگر است به عین همان چیزی که شک بهش تعلق گرفته، به شک یا یقین اول، تا اینکه نقض او حساب بشه. و واضحه که علم اجمالی نمیتونه ناقض شک در هر کدوم از اطراف باشه. چرا؟ لعدم تعلق علم اجمالی به آن چیزی که تعلق گرفته به او شک. چرا؟ چون علم اجمالی تعلق گرفته به عنوان جامع و هو عنوان احدها. پس متعلق علم شیئون، متعلق شک شیئون آخر. بنابراین مانعی از شمول ادله اصول برای جمعی اطراف نیست، لولا المانع الثبوتی. پس نتیجه بحث ما چجور تا اینجا؟ ما قائل شدیم در اطراف علم اجمالی محاله که شارع بیاد ترخیص بده در همه اطراف. چرا؟ به خاطر مانع ثبوتی. چی بودش؟ ترخیص در معصیت، قد قرد مولا و احراز متنافیه. اگر اونا رو قبول نکنیم، اگر اونا رو قبول نکنیم، یعنی میگه مانع ثبوتی وجود نداره، این روایات مشکلی نداره بیاد اطراف علم اجمالی هم بگیره. مانع اثباتی وجود، چون روایات صدرش شامل اطراف علم اجمالی هم میشه، ولی ویلش شامل علم اجمالی نمیشه، شامل علم تفصیلیه. چون میگه نقد کن به یقین دیگری. کدوم یقین میتونه شک رو نقد بکنه؟ که تفصیلی باشه. حتی تعرف انه حرامون به عینه، بعد علم چی باشه که بتونه اون شک رد به تفصیلی. اگر مانع ثبوتی وجود نداشت، روایات مشکلی ده برای شمول اطراف علم اجمالی نداشت. پس ما مانع رو چی میدونیم؟ ثبوتی میدونیم. و الا اگر مانع ثبوتی رو بذاریم کنار، اثباتاً روایات میتونه شامل اطراف علم اجمالی بشه. پس این کلام شیخ انصاری. یه مانع دوم اثباتی هم مرحوم شهید صدر در بحوث گفته، اون انشاءالله فردا مطرح میکنیم. والحمدلله رب العالمین.